ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. در شبانه روز گذشته 199 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را در ایران از دست دادند. وزیر خارجه ایران سیاست تهران درباره برجام را حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره اعلام کرد. دختر ناهید تقوی میگوید مادرش 7 ماه را در سلول انفرادی گذرانده و 1000 ساعت بازجویی شده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران در آمار روزانه‌اش تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا را در شبانه روز گذشته 199 تن و موارد جدید ابتلا به کرونا را 11400 نفر اعلام کرده است. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 124000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,700,000 نفر گذشته است. سازمان نظام پزشکی کشور بارها اعلام کرده شمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر بر اثر کرونا چند برابر آمار رسمی است. همزمان مسعود یونسیان رئیس کمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره بروز آنچه موج ششم کرونا در کشور خواند هشدار داد. یک نماینده مجلس در ایران میگوید حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیش شرط مذاکرات برای احیای برجام را حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره اعلام کرده و گفته است تهران مذاکره را از زمان خروج ترامپ از برجام دنبال میکند و نه موارد دیگر. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس این اظهارات را از قول وزیر خارجه ایران بیان کرده و میگوید ایران روز یک شنبه در نشستی غیرعلنی در مجلس ایران پیرامون سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی صحبت کرد. تأکید وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش به شرط لغو تحریم‌های آمریکا در حالی است که واشنگتن بارها اعلام کرده که ابتدا ایران باید به تعهدات برجامی خود بازگردد. در همین حال نشریه پلیتیکو روز یک شنبه به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت که هیئت اتحادیه اروپا در سفر هفته گذشته خود به تهران نتوانسته مقام‌های دولت ایران را به بازگشت به مذاکرات احیای برجام متعهد کند. دختر ناهید تقوی زندانی ایرانی آلمانی میگوید که دلیل بازداشت مادرش افکارش بوده و او در یک سال گذشته 7 ماه را در سلولهای انفرادی و هزاران ساعت بازجویی را گذرانده است. مریم کلارن در بیانیه‌ای که امروز یک شنبه در توییتر به مناسبت سالگرد بازداشت مادرش منتشر کرد، دلیل بازداشت خانم تقوی را پژوهش و دغدغه زنان، کارگران، محیط زیست و انتقاد از سرکوب و جنگ‌های بی‌انتها در خاورمیانه عنوان کرده. مریم کلارن اوایل مهر ماه امسال گفته بود با وجود نیاز فوری مادرش به عمل جراحی و ارائه وثیقه 2 میلیارد تومانی، مسئولان زندان همچنان از دادن مرخصی به او خودداری می‌کنند. ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی که 25 مهر ماه سال 1399 در تهران بازداشت شد، به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 10 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. عربستان سعودی درباره تشدید فعالیت‌های اتمی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن برای محدود شدن این فعالیت است. ریاض همچنین می‌گوید که مذاکراتش با تهران هنوز نتایج ملموسی نداشته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ابراز نگرانی وزیر خارجه عربستان سعودی از شتاب گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای ایران. او که در نشستی مطبوعاتی در واشنگتن سخن می‌گفت، ابراز عقیده کرد که روند فعالیت‌های اتمی ایران جهان را به نقطه‌ای بسیار خطرناک رسانده است. سخنانی که پیشتر هم مقام‌های عربستان سعودی ابراز کرده بودند. ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی:
تؤكد المملكه على اهميه جعل منطقه الشرق الاوسط.
ما بر اهمیت خالی بودن خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی تاکید می‌کنیم. بر همین اساس از جامعه جهانی می‌خواهیم مانع از دستیابی ایران به اسلحه اتمی شود. باز اقدامات ایران که تعهداتش را نقض کرده و با ادعاهایش درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش در تضاد است، ابراز نگرانی می‌کنیم.
وزیر خارجه عربستان همچنین گفت که در مذاکرات با ایران پیشرفت ملموسی حاصل نشده. او حتی به سؤالی درباره گزارش‌های منتشره از احتمال توافق بر سر افتتاح کنسولگری ایران در شهر جده پاسخ نداد. تهران پیشتر از برگزاری 4 دور مذاکرات با ریاض خبر داده بود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران:
ما 4 دور با عربستان سعودی در بغداد گفتگو کردیم. آخرین دورش هم وقتی بود که ما نیویورک بودیم و باز هم دوستانی که پیگیری می‌کردن، من اونجا مصاحبه کوتاهی داشتم و اشاره‌ای داشتم که خب داره به طور جدی این کار پیگیری میشه.
تهران پیشتر از زبان وزیر خارجه‌اش گفته بود که تصمیم برای اثرگیری روابط بر عهده ریاض است.
دور جدید گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برگزار شده. ما ایده ها و پیشنهادات سازنده ای رو در آخرین جلسه خودمون ارائه دادیم. ما برای بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی همواره به مقامات عربستان سعودی اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه آمادگی لازم رو داره، اما این بستگی به تصمیم طرف سعودی است که در چه زمانی بخواد این اقدام رو بر انجام بده.
حدود 5 سال پیش در پی حمله شماری از هواداران جمهوری اسلامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، درباره مذاکرات دو جانبه گفته است:
ایران دولة جارة و نأمل ان تؤدي محادثات.
ایران کشوری همسایه است. امیدواریم مذاکرات اولیه ایمان به نتایج ملموسی برای اعتمادسازی و ایجاد زمینه‌ای برای برقراری روابط و همکاری دو جانبه بیانجامد. روابطی بر پایه قوانین بین المللی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر.
جنگ یمن مهمترین چالش منطقه‌ای در روابط میان ایران و عربستان سعودی است. در این زمینه مسئله اصلی حمایت تهران از شبه نظامیان حوثی است. در مقابل ریاض از دولت یمن حمایت می کند. ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی:
اقدام شبه نظامیان تروریست حوثی حمایت شده از سوی ایران را در نقض قوانین بین المللی از راه پرتاب پهپادهای انتحاری و موشک‌های بالستیک به مناطق غیر نظامی سعودی را محکوم می‌کنیم.
با شروع مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی که با میانجیگری عراق صورت می‌گیرد، ریاض پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که بتوان چالش‌ها با تهران را حل و فصل کرد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در این باره گفته است:
مسئله ما با رفتارهای منفی ایران است، چه برنامه اتمیش باشد، چه حمایت از شبه نظامیان قانون شکن و چه برنامه موشک‌های بالستیکش. ما امروز با شرکایمان در منطقه به منظور یافتن راه حلی برای این معضلات همکاری می‌کنیم و امیدواریم آن را پشت سر بگذاریم و رابطه‌ای مثبت و مفید برای همگان داشته باشیم.
اکنون با توجه به گذشته 4 ماه از متوقف ماندن مذاکرات احیای توافق برجام در وین و مشخص نبودن زمان بازگشت تهران به میز مذاکرات، رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، سفری منطقه‌ای را به کشورهای عربستان سعودی، امارات و قطر آغاز کرده. او پیش از این گفته بود که اگر ایران به تعهداتش در برجام باز نگردد، واشنگتن آماده بحث درباره تمام گزینه‌های جایگزین است. آقای مالی همچنین از هماهنگی با اسرائیل در این زمینه خبر داده و تأکید کرده دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتفاق نظر دارند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گزارشی شنیدید از ایلیا جزایری. شنبه شب در جریان دیدار تیم‌های الهلال عربستان و پرسپولیس ایران که به میزبانی ریاض برگزار شد، هواداران فوتبال ایران در کنار تماشای شکست سنگین 3-0 نماینده باشگاه ایران در لیگ قهرمانان آسیا شاهد حضور تماشاگران زن در ورزشگاه خانگی الهلال بودند. حضور زنان عربستانی با حجاب و بدون حجاب اسلامی در ورزشگاه کشور عربستان خشم و حسرت هواداران ایرانی را در فضای مجازی به همراه داشت که به دلیل آنچه حفظ شؤونات اسلامی از سوی مقامات جمهوری اسلامی خوانده می شود، درهای ورزشگاه‌های ایران را بیش از 4 دهه به روی زنان بستند. در همین زمینه با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او پرسیدم حضور زنان در ورزشگاه‌های عربستان به عنوان کشوری مذهبی و اسلامی از کجا آغاز شده و چرا زنان ایرانی هنوز اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را ندارند؟
در حقیقت این اتفاق پیرو اصلاحاتی است که محمد بن سلمان از سال 2017 میلادی و زمانی که قدرت رو از پدر به ارث برد و با وجود اینکه پدر همچنان در قید حیات بود و هست، تلاش کرد که سیاست این کشور در دست بگیر آغاز شد. بسیاری اتفاقات در عربستان افتاد که انتقاداتی رو هم به همراه داشت. انتقادات مبنی بر این بود که همه اصلاحاتی که داره انجام میشه قائم به فرد هست، نه قائم به تصمیم شورایی و مدنیت. اما رانندگی زنان آزاد شد برای اولین بار در عربستان. زنان بدون اجازه همسر موفق شدن که سرانجام در این کشور به سفر خارجی برن، اتفاقی که خب هنوز در ایران نمیفته. زنان موفق شدن که به ورزشگاه ها راه پیدا بکنن از سال 2019 و البته خب به خاطر همه‌گیری کرونا این مسئله طی چند وقت اخیر آنچنان به چشم نمی اومد، اما خب الان شاهدش هستیم که در بازی پرسپولیس و الهلال در ورزشگاه ریاض، شهر ریاض، تماشاگران زن چه با حجاب و چه بدون حجاب موفق شدن که وارد ورزشگاه بشن، کنار هم دیگه تیمشون رو تشویق بکنن. و همونطوری که شما اشاره کردین، تماشاگران زن ایرانی همچنان به خاطر آنچه شرع نامیده میشه، شرع اسلام نامیده میشه، اجازه حضور در ورزشگاه رو ندارن. البته به اینم توجه بکنید که اصلاحاتی که در عربستان انجام شد توسط آقای محمد بن سلمان مورد انتقاد تندروهای جمهوری اسلامی هم قرار گرفته.
طی سالهای اخیر شاهد مبارزات مدنی زنان ایرانی زیادی بودیم که بتونن زنان رو هم به ورزشگاه ها ببرن. آیا زنان عربستانی هم برای باز کردن درهای ورزشگاه چنین مبارزاتی رو پیش از این داشتن؟
من نمیتونم بگم که نه، اصلا نداشتن. نمونه هایی هست مثل خانم لوجین الحدلول، یکی از فعالان حقوق زنان در عربستان که حتی بازداشت شده بودش و اگه اشتباه نکنم بهمن سال گذشته بود، سال 1999 بود که آزادش کرد دولت عربستان به خاطر همین فعالیت های مدنیش. اما مسلما به اندازه تلاش 4 دهه اخیر زنان ایرانی نبود. این جنبش از روسری سفید ها آغاز شد که از دهه 70 به صورت خیلی جدی در حقیقت مقابل درهای ورزشگاه می نشستن و میخواستن که وارد ورزشگاه بشن، تا خودسوزی سحر خدایاری، اگه بخوایم همه رو نام ببریم، که خب یک سیاقه بلند بالاست، بیش از صدها مورد وجود داشته در تهران و شهرستان ها. اما متاسفانه درهای ورزشگاه فقط و فقط یک بار به صورت واقعی برای تماشاگران در بازی به تماشاگران زن در بازی ایران و کامبوج باز شد، اونم با فشار شدید فدراسیون جهانی فوتبال. و همینطور پس از آنکه تمام جهان از کشورهای اسکاندیناوی تا آلمان تا حتی افغانستان پیش از طالبان اعتراض کردن نسبت به خودسوزی سحر خدایاری، دختر آبی که میخواست برای تماشای بازی استقلال وارد ورزشگاه بشه، بازداشت شد و زیر فشارهای روحی و روانی شدید مجبور شد که وادار کرد خودشو که خودسوزی بکنه.
آقای سهیل مهدی، رئیس سازمان حرفه لیگ ایران، اعلام کرده که فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر بدون حضور تماشاگران به کارش آغاز می‌کنه. این سوالم از شما اینه که توی لیگ‌های اروپایی و لیگ همینطور لیگ عربستان می‌بینیم که تماشاگرای زیادی میان به ورزشگاه. آیا این تصمیم ارتباطی داره با ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها؟
بسیاری معتقدن که ارتباط مستقیم داره، به این معنا که الان ایران سازوکار لازم برای بازگشایی ورزشگاه رو داره، همونطوری که بعضی از سینماها در تهران و بعضی از شهرستان‌ها کار خودشون رو با پروتکل‌های بهداشتی آغاز کردن، در حالی که به هر حال ورزشگاه فضای سرباز هست و سینما فضای سربسته. اما همونطوری که اشاره کردم در صحبت قبلیم، عرض کردم که فدراسیون جهانی فوتبال از بازی ایران و کامبوج فشار آورد، گفتش درها باید برای زنان باز بشه و تأکید کرد که زنان در بازی‌های لیگ هم باید حاضر باشن. اگر ایران درها رو به روی مردان مجدداً فقط باز بکنه، فدراسیون جهانی فوتبال قطعاً این بار برخورد شدیدی خواهد کرد که میتونه از جرایم نقدی و محرومیت از بازی‌های ملی در کشور خودش باشه تا تعلیق کامل فدراسیون فوتبال ایران.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما دنبال کنین. ممنون که با ما بودین.